شخصیتی مثل حجر ابن عدی در مرج عزرا رفتن، یکی از کسانی است که جانش رو در راه ولایت امیرالمؤمنین در زمان معاویه داد، از دوستان و عاشقان حضرت بود، از شخصیت‌های برجسته شیعه بود. ایشون و 10 نفر به دلیل عشق و علاقه شون به حضرت دستگیر شدند و محکوم به مرگ شدند. در میان این 10 نفر یکی هم پسر حجر ابن عدی، پسر جوانش. وقتی اونا را آوردن در همین نقطه‌ای که مدفونن مرج عزرا که سر از بدنشون جدا بشه، جناب حجر رو کرد به قاتل و سلاخی که قرار بود او رو به شهادت برسان. سوال کرد که فرزند مرا هم میکشی؟ پسر جوانش گفت بله، اونم مثل خودت محکوم به مرگ. گفت فقدمه، اول پسرم را بکش بعد مرگ. اینا افسانه نیستن. قاتل هم این کار رو کرد، جلو به چشم حجر سر پسر جوانش رو جدا کرد. یه کسی به حجر گفت یا حجر تعجلت السکن، چرا عجله کردی، خودت رو عزادار کردی، چرا گفتی اول پسرم را بکش و بعد خودم رو؟ گفت چون ترسیدم پسرم وقتی برق شمشیر را بر گلوی من ببینه دلش بلرزه و در محبت علی سوس بشه، صبر نکنه بر شهادت. لذا گفتم اول فرزندم را بکشن چون من میتونم بر شهادت او صبر کنم. و نخواستم روز قیامت وقتی که در جایگاه صابران و شهیدان قرار میگیرم پسرم با من نباشه. این جنس محبت مال چیه؟ برای چه کسی آدم اینجور جان میده؟ یه نمونه دیگه بگم چون وقت خیلی زیاد نیست. یکی از شخصیت‌هایی که نام او رو شنیدید و حقیقتاً جزء شیفتگان و دلدادگان امیرالمؤمنینه، به نام عدی بن حاتم طائی، پسر حاتم طائی معروف که شنیدید اهل یمن بودن اینا. این آمد محضر پیغمبر و مسلمان شد و جزء مسلمانانی که از همون آغاز عشق پیغمبر و اهل بیت تو سینه‌اش جا گرفت. این در جنگ صفین 3 فرزند شهید شد، پدر 3 شهید بود. خانواده های معزز شهدا که هستن تو محفل، پدران و مادران 1 شهید، 2 شهید، 3 شهید، از این نمونه ها ما داشتیم. تاریخ تکرار شد در 8 سال دفاع مقدس به امروز. به نام طرف و طارف و طریف اگر اشتباه نکنم نام فرزندانش بود، اینا تو جنگ شهید شدن، خودش هم در جنگ بود. اواخر عمرش این عدی بن حاتم نابینا شده بود، حالا آسیب جنگ بوده یا اینکه به طور طبیعی، من درست بررسی نکردم، اما نابینا بود. یک سفری به شام گزارش افتاد. معاویه معمولا هر وقت یکی از یاران و اصحاب حضرت امیر رو میشنید که به شام آمده با اصرار با اونای ملاقات میکرد. دستور داد عدی بن حاتم رو بیارن نزدیشون. عدی رو بردن اونجا، پیرمرد نابینا مقابل معاویه نشست. او شروع کرد به زخم زبان. اولین سوالش این بود اینت طرفات. گاهی خانواده های معظم شهدا اگر از بعضی از انسان های سبک سر جاهل بی فرهنگ اینجور حرفا رو شنیدن یا میشنون خیلی دردشون نگیره، از سر جهل. معاویه گفت کو پسرات، چی شدن؟ چیز دیگری نگفت که حالا بچه ها تو مثلا مفت از دست دادی، فلان کردی، چه کار شدن. گفت کو پسرات، خواست اونا رو بیاد بچه هاش بندازه که در صفین شهید شدن، شاید به هر حال یک تأثری درش ایجاد بشه. جواب داد قتلوا مع علی علیه السلام، پسرام در رکاب مولایم علی شهید شدن.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حق خدا را جاری کند آتش قضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی،
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
گفت ما انصفک علی، عدی علی با تو انصاف نکرد. گفت چرا؟ گفت قتل یا قتل اولادک و بقی اولادو، بچه های تو شهید شدن، کشته شدن، اما بچه های علی کشته نشدن، چون در جنگ صفین همه فرزندان امیر المؤمنین حضور داشت. همه شد. چی گفت در جواب؟ حقیقتا ما باید ببالیم به چنین مردانی که عشقشون، معرفتشون، شناختشون نسبت به امامت و ولایت این بود. در جواب معاویه گفت معاویه والله ما انصفت علیاً، به خدا قسم من با علی انصاف نکردم. معاویه گفت چطور؟ گفت قتل و بقیت، علی کشته شد ولی من هنوز زنده، پس من با علی انصاف نکردم. اگر من عاشق بودم نباید زنده میموندم. وقتی مولای من، معشوق من به شهادت رسیده، من هنوز دارم نفس میکشم. معاویه دید نه، با این سخنان عدی ابن حاتم نمیشکنه. بله، اعتقاد به ولایت عزیزان من به آدم این جسارت رو میده، ایمان این جسارت رو به آدم میده. در برابر کسی چون معاویه که به بهانه سر میبرید و میکش، مگر حجر ابن عدی و یارانش رو چرا کش؟ این جور با جسارت جواب بده. لذا معاویه لحن رو عوض کرد، شروع کرد تهدید کردن. و چقدر حقیقتا کوچکی و خاری و ذلته که یک امیری که زمامدار قدرت در اختیارشه، یه پدر شهید، سه شهید، پیرمرد نابینا رو تهدید کنه. اما نمیدونست که این پیر نابینا جواب تهدید او رو چه جور میده. گفت لقد بقیت قطره من دم عثمان لا یمحوها الا دم شریف من اشراف الیمن. یک قطره دیگر از خون عثمان باقی مونده. چون بهانه معاویه با جنگیدن با امیرالمومنین و یاران حضرت و شیعیان حضرت این بود دیگه. اونایی که خودشون قاتل عثمان بودن اما امیرالمومنین رو یک عمر متهم کردن، در حالی که امیرالمومنین و فرزندانش و جوانان بنی هاشم از خانه عثمان دفاع کردند، چون حضرت نمیخواست باب خلیفه کشی باز بشه با یورش مردم. اونا حقشون مردن بود، اما نه این که مردم جایگاه و مسند خلافت رو مورد هدف قرار بدن. و حضرت دفاع کرد. اما یه عمر به امیرالمؤمنین این اتهام رو دستگاه بنی امیه زدن. گفت یه قطره دیگه از خون عثمان باقی مونده، اینو بخوام پاکش کنم باید با خون شریفی از اشراف یمن این خون پاک بشه، یعنی باید تو رو بکشم تو اون قطره خونم جبران بشه. تا این حرف رو زد این پیرمرد بلند شد روی دو زانوش نشست با چشمان نابینا. حقیقتا آدم لذت میبره، افتخار میکنه به این همه عشق، به این همه جسارت. من خودم گاهی به خودم میگم، به شماها نمیگم، اگر شیعه عدی ابن حاتم من کیم؟ بلند شد رو دو زانوش نشست گفت والله یا معاویه ان قلوبنا الذي ابغضناك لفي صدورنا وان اسيافنا الذي قاتلناك لفي عواتقنا. به خدا قسم ای معاویه، اگر علی امروز نیست، اما اون دلهایی که پر از خشم و کینه علیه تو بود هنوز در سینه های ما هست، هنوز هست، یعنی سینه ها پر از کینه علیه تو است. و اون شمشیرهایی که در صفین علیه تو کشیده شد هنوز بر دوش ماست. اگر یک بند انگوش به ما نزدیک بشی یه وجب بهت نزدیک بشی. تصور نکنی که امام ما رفته راهش رو ما رها کردیم، نه. بعدم یه جمله گفت، گفت یا معاویه ان حز الحلقوم و حجرت الحیزوم لأهون علینا من ان نسمع المسعات فی علی. دیدین عزیزان وقتی گوسفند رو سر میبرن این رگها که بریده میشه و حیوان خورخوری میکنه و نفسهای آخر، این تشبیه رو میکنه، میگه اگر ما وضعمون به این برسه که لازم باشه در راه علی سرمون بریده بشه، رگامون بریده بشه و در هنگام مردن و جندادن دست و پا بزنیم و خرخر کنه گلوی ما، این برای ما راحت تر است از این که یک سخن ناروا درباره علی بشنویم. اینو تحمل نمی کنه. معاویه سرش رفت پایین، چی بگه در برابر این همه عظمت؟ لحظاتی سرش پایین انداخت، بعد سرش بلند کرد، رو کرد به اطرافیانش، گفت اکتبوها هذه کلمات و حکمنی، حرفا رو بنویسید، اینا حکمت، این عشق امیرالمومنین. این مال چی بود عزیزان؟
مدرسه علوی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما